ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شما شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی چهارشنبه 11 مرداد 1396 خوش اومدید. با من آرش حسنیا در این مجله شامگاهی همراه خواهید بود. مجله شامگاهی که از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بهترین ها و مهمترین ها رو از ایران و سراسر جهان برای شما گرد آوردیم. اما پیش از این همه با خبرهای داغ‌تر از این شامگاه تابستونی همراه بشیم با رضا جمالی که با خبرهای داغ امروز با ما در استودیو همراهه. رضا سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
ممنون آرش، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید آمریکا به دنبال خروج از برجام با هزینه ایران است که به گفته او ایران قطعاً این فرصت را در اختیار آنها قرار نخواهد داد. علی شمخانی در عین حال تاکید کرده که این به مفهوم حفظ برجام با هر هزینه ای نیست. روز سه‌شنبه نیز علی لاریجانی گفت در این باره ایران به کمیسیون برجام متشکل از ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 شکایت کرده است. رادیو فردا پیشتر بر مبنای گزارش‌های منابع خبری مقصد این شکایت را به اشتباه شورای امنیت سازمان ملل ذکر کرده بود. ایران در حالی از نحوه اجرای برجام از سوی آمریکا انتقاد می‌کند که دولت آمریکا نیز در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده که ایران به تعهدات خود پایبند نیست و روح برجام را نقض کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار دسترسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خدمات پزشکی و همچنین پایان حصر خانگی آنها شد. این سازمان با اشاره به گزارش‌هایی که درباره مشکلات جسمی رهبران معترضان انتخابات سال 88 منتشر کرده، آورده که مقام‌های ایران این افراد را بیش از 6 سال از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم کرده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود در این باره آورده که مقام‌های ایران از جمله قوه قضاییه ادله لازم برای بازداشت خودسرانه این افراد را ارائه نداده است و اطلاعاتی درباره تلاش‌های حسن روحانی رئیس جمهوری نیز که وعده پایان حصر را داده بود در دست نیست. در خبر دیگر سازمان عفو بین‌الملل نهادهای قضایی و امنیتی ایران را متهم کرده که با زندانی کردن و ترساندن دائم مدافعان حقوق بشر چرخه‌ای از سرکوب کنشگران را تشکیل داده است. سازمان عفو بین‌الملل هدف از این اقدام نهادهای قضایی و امنیتی ایران را از بین بردن امید به اصلاحاتی می‌داند که در پی وعده‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی در زمینه حقوق بشر پدید آمده بود. این سازمان فرادولتی در گزارش تازه خود می‌گوید شماری از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی راهی زندان شدند. وزارت خارجه کویت به نقل از یک منبع مطلع گزارش‌های اخیر خبرگزاری رویترز درباره استفاده ایران از آب‌های کویت برای فرستادن مشاوران نظامی و اسلحه به یمن را تکذیب کرد. در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه کویت منتشر شده آمده که آب‌های این کشور تحت کنترل نیروی دریایی و گارد ساحلی است و هیچ فعالیت مشکوکی در این زمینه گزارش نشده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از سه مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده بود که سپاه از چند مسیر دریایی تازه در خلیج فارس از جمله آب‌های کویت برای انتقال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی در یمن استفاده می‌کند. ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. ائتلاف بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان روز چهارشنبه تأیید کرد که یک بمب‌گذاری انتحاری علیه نیروهایش در قندهار تلفاتی بر جای گذاشته است. بیانیه نیروهای ائتلاف در افغانستان به جزئیات این حمله اشاره‌ای نکرده است. بنابر گزارش از افغانستان این حمله روز چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه قندهار یک خودروی حامل نیروهای بین‌المللی را هدف قرار گرفته بود. خبرگزاری فرانسه میگوید گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. فرودگاه قندهار میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان است. و خبر آخر این که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با هشدار به همتای خود از ونزوئلا گفت که شخصاً نیکولاس مادورو را مسئول جان و امنیت دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا می‌داند که روز دوشنبه بازداشت شدند. آقای ترامپ تأکید کرد که این افراد به صورت غیرقانونی بازداشت شدند. روز دوشنبه دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا، لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدزما نیمه شب در منزل خود بازداشت شدند. آرش
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پس از شنیدن این خبرهای کوتاه نگاهی گذرا داشته باشیم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. معاون اول ترامپ در حیات خلوت روسیه. سفر مایک پنس به 3 کشور اروپای شرقی پایان یافت. برجام موضوع اختلاف ترامپ تیلرسون. وزیر خارجه آمریکا میگوید بارها با دونالد ترامپ درباره ایران و برجام گفتگو کرده است. گرفتار در گرداب سرکوب. سازمان عفو بین الملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران و تداوم چرخه سرکوب گفت.
عفو بین الملل یک نگاه کامل کرده به سرکوب همه جانبه مدافعان حقوق بشر از سال 92.
در جستجوی ام کلثوم. گزارشی خواهیم شنید از ساخت فیلم جدید شیرین نشاط درباره این خواننده شهیر مصری.
برای من ام کلثوم فوق‌العاده کاراکتر جذابیه.
تب داغ دلار در چهارراه استانبول تهران. در گفتگویی با یک اقتصاددان از دلایل افزایش نرخ ارز خواهیم شنید.
اگر دقیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم می‌بینیم که گذار دلار از مرز 3800 تومان واقعا مسئله مهمی نیست.
و پایان بخش این مجله شامگاهی، مجله صحنه، روایت رادیویی از دنیای فیلم خواهد بود. اما بیش از این چه برای شما گفتم، از خبر و گفتگو و تحلیل باز هم برای شما در این مجله گرد آورده ایم و اگر با من تا پایان این مجله همراه باشید از آنها هم خواهیم شنید. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، طی سفری به استونی، گرجستان و مونتنگرو بر حمایت از همسایگان روسیه تاکید و مسکو را به مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای ترسیم دوباره مرزهای بین‌المللی متهم کرد. این سفر در پی تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی در کنگره آمریکا انجام شده. تحریم‌هایی که کرملین می‌گوید روابط روسیه و آمریکا را به بنبست خواهد رساند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه با دیدار از مونتنگرو سفر سه روزه خود به اروپای شرقی را به پایان رساند. او طی این سفر از استونی و گرجستان نیز دیدار کرد. همه این کشورها روابط پرتنش با روسیه دارند و درباره اهداف و نیتهای مسکو درباره خود ابراز نگرانی کردند. مونتنگرو چندی پیش روسیه را به تدارک کودتا در این کشور متهم کرده بود، اتهامی که مسکو آن را رد می‌کند. همچنین عضویت تازه مونتنگرو در ناتو با انتقادهای شدید روسیه روبرو شده. گرجستان در اوت 2008 جنگ 5 روزه با روسیه داشت که در پیان آبخاز و اوستیای جنوبی از گرجستان جدا شدند و روسیه که همواره حامی جدایی این دو قلمرو بود آنها را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. کشورهای بالتیک، استونی، لتونی و لیتوانی که از سال 2004 عضو ناتو هستند، همواره مسکو را به مداخله در امور داخلی خود و اقدامات تحریک‌آمیز همچون برگزاری رزمایش‌های گسترده در مناطق هممرز و پرواز هواپیماهای جاسوسی بر فراز حوزه بالتیک متهم می‌کنند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، طی سفر خود بر حمایت واشنگتن از این کشورها تأکید کرد. او در تالین، پایتخت استونی، در جمع رهبران سه کشور حوزه بالتیک، روسیه را بزرگترین تهدید برای این کشورها نامید و اعلام کرد: در دفاع از آزادی در کنار شما ایستاده ایم. وی در تفلیس، پایتخت گرجستان، روسیه را به تجاوز و اشغال بخش از گرجستان متهم کرد و در پادگوریتسا، پایتخت مونتنگرو، گفت شجاعت این کشور در مقابله با روسیه تحسین برانگیز است. پنس اظهار داشت:
Our country is sending a very clear message and calling on our European allies to join us in a
کشور ما پیامی صریح دارد و همپیمانان اروپاییمان را فرا می‌خوانیم که به ما بپیوندند. آنچه فکر می‌کنیم را بیان می‌کنیم و به این اظهارات پایبندیم. و آن این است که اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در اوکراین و حمایت مسکو از رژیم‌های سرکش همچون ایران، سوریه و کره شمالی باید متوقف شود. معتقدیم که اگر صریح و قدرتمند باشیم می توانیم به تفاهم برسیم. به عقیده رئیس جمهور ترامپ، این عدم صراحت و عدم تعهد آمریکا بوده که باعث بسیاری از بی‌ثباتی‌های جهان امروز شده.
سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا به اروپای شرقی، همزمان با تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی در کنگره انجام می‌شود و همچنین وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا طرح تحویل تسلیحات تدافعی به اوکراین را در اختیار کاخ سفید قرار دادند. موضع کاخ سفید پیرامون مصالح کردن اوکراین هنوز اعلام نشده و درباره امضای قانون تحریمی نیز خبرهای ضد و نقیض منتشر می شود. مایک پنس در مصاحبه با فاکس نیوز ابراز اطمینان کرد. رئیس جمهور آمریکا خیلی زود تحریم ها را امضا خواهد کرد. او با ابراز امیدواری که این تحریم ها باعث تغییر روی کرد کرملین شود تاکید کرد واشنگتن خواستار همکاری با مسکو است، اما برای احیای روابط دو جانبه روسیه باید سیاست کنونی خود را تغییر دهد. گریگوری ترافیمچوک تحلیلگر سیاسی میگوید سیاست غرب پیرامون روسیه همچنان دچار چند دستگی است.
ناتو به مرور به این اعتقاد میرسد که در تعامل با روسیه باید به اقدامات عملی متوسل شود. محافلی در آمریکا که به ضرورت قدرتمند بودن ناتو اعتقاد دارند، حامی افزایش فشار بر روسیه از جمله حامی ارسال سلاح به اوکراین هستند. اما دونالد ترامپ و رکس تیلرسون با این رویکرد مخالفند و همچنان راه‌هایی را برای بهبود روابط با مسکو جستجو می‌کنند. همچنین میان سیاستمداران اروپایی این دیدگاه حاکم است که تحریک کرملین می‌تواند اقدامات غیرقابل پیش‌بینی روسیه را به دنبال داشته باشد.
در واکنش به سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، کرملین اعلام کرد همکاری آمریکا با کشورهای همجوار روسیه تنها زمانی مشکل ساز است که به نزدیک شدن ناتو به مرزهای روسیه منجر شود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بار دیگر بر علاقه‌مندی مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن تاکید کرد، اما هشدار داد تحریم‌های جدید فرصت احیای این روابط را از بین می‌برد. همچنین میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی دیدار با حسین جابری انصاری، همتای ایرانی خود در مسکو، تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه و ایران را نامشروع خواند و مدعی شد با اعمال این تحریم‌ها آمریکا منزوی می‌شود. آن رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس خبری به رابطه‌اش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور اشاره کرد و گفت بینشان بر سر برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام اختلاف نظر وجود دارد. آقای تیلرسون در صحبت‌های خود تأکید کرده که آمریکا به دنبال یافتن راه‌هایی است تا بتواند در پیشبرد سیاست‌های خود از توافق هسته‌ای استفاده کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از سمیرا قرایی.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف نظر دارد و درباره چگونگی استفاده از این توافق بین‌المللی برای پیشبرد سیاست‌های دولت آمریکا مدام با وی گمانه‌زنی می‌کند. دونالد ترامپ برخلاف رئیس جمهوری پیش از خود در سال 2016 قسم یاد کرد که از این توافق چند جانبه کنار بکشد. با این حال در حال حاضر وی بر این توافق پایبند مانده و دو بار نیز پایبندی و تعهد ایران به برجام توسط دولت وی تایید شده است. با این حال آقای ترامپ بارها عدم رضایتش از پایبندی به این توافق را شفاهاً اعلام کرده و گفته است که تنها به خاطر توصیه‌های رکس تیلرسون وزیر امور خارجه‌اش به این توافق پایبند مانده است. رکس تیلرسون نیز روز گذشته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن به گفتگوها میان خودش و ترامپ و اختلاف نظرشان بر سر برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام اشاره کرده است.
Has repeatedly expressed his confidence in me. رابطه من با رئیس جمهوری خوب است و او هم بارها اعلام کرده که به من اطمینان دارد. رابطه من خوب است و من تقریبا هر روز با او صحبت می کنم. هر وقت فکری به سرش بزند یا بخواهد حرف بزند به من تلفن می کند. شبها یا حتی آخر هفته. و من با این رابطه بسیار راحتم و به راحتی نظراتم را بیان می کنم. اختلاف نظر داریم در مسائلی مانند برجام و اینکه چطور می شود از این توافق استفاده کرد، اما فکر می کنم که اگر این اختلاف نظر نبود من چطور می توانستم در خدمت او باشم و به او کمک کنم.
آقای تیلرسون می گوید که کاخ سفید می توانست یا این توافق را پاره کند و از آن کناره گیری کند، یا آنکه بر سر قولش بماند و ببیند که ایران تا چه میزان به مسئولیت هایش پایبند است. بسیاری از منتقدان برجام میگویند که در این توافق هسته‌ای هیچ اشاره‌ای به نقش ایران در منطقه نشده است. همچنین ارسال سلاح به دیگر کشورهای منطقه و انجام آزمایش‌های موشکی بالستیک نیز در توافق هسته‌ای ذکر نشده است. ایران به شکل فعال در جنگ داخلی در سوریه و همچنین در مبارزه دولت مرکزی عراق با گروه حکومت اسلامی حضور دارد و بارها از زمان امضای توافق هسته‌ای دست به آزمایش موشک‌های بالستیکی زده و مدعی است که در قطعنامه اشاره‌ای به این آزمایش‌ها نشده است و انجام آنها نیز تنها جنبه دفاعی دارد. هم ایران و هم آمریکا بارها یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. دو کشور معتقدند که طرف مقابل دست به اعمالی می‌زند که اگرچه نافی متن برجام نیست اما خلاف روح این توافق اتمی است. به عنوان مثال افزودن اسامی و نهادهای جدید به لیست تحریمی‌های آمریکا از موارد مورد اعتراض ایران است و ارسال موشک ماهواره بر یا انجام آزمایش موشک‌های بالستیکی سپاه از جمله موارد مورد اعتراض آمریکا است. رکس تیلرسن در کنفرانس خبری روز گذشته خود به معنای این نقض روح برجام پرداخته و چنین می‌گوید: If we say the spirit of the agreement has been violated,
do we want to tear it up and walk away? حالا معنای این جمله که میگوییم خلاف روح برجام بوده یعنی چه؟ میخواییم آن را پاره کنیم و کنار بکشیم. میخواییم به ایران بفهمانیم که به روح برجام احترام بگذارد و ما نیز بر اعمالش نظارت خواهیم کرد. کلی راه متفاوت هست که میتوانیم پیش بگیریم و به واسطه این توافق سیاست هامان در قبال ایران و رابطه مان با این کشور را پیش ببریم. صحبت‌های کلی من و آقای ترامپ معمولاً در این باره است.
به خواست کنگره آمریکا در زمان انعقاد برجام دولت موظف است که هر 90 روز یک بار گزارشی از پایبندی ایران به برجام تهیه و تسلیم کنگره کند. گزارش بعدی که حساسیت‌های بسیاری متوجه آن است در ماه اکتبر ابتدای پاییز توسط وزارت امور خارجه آماده خواهد شد. وزارت امور خارجه در حال حاضر مشغول بازنگری برجام به خواست رئیس جمهوری آمریکا است. آقای ترامپ ماه گذشته در گفتگویی با وال استریت جورنال گفته بود که در گزارش آتی پایبندی ایران به برجام زیر سوال خواهد رفت.
گزارش مشابه با آنچه سمیرا قرایی تهیه کرده بود و شما شنیدید روی وبسایت رادیو فردا هم هست که واکنش‌ها و نظرات متفاوتی از سوی کاربران وبسایت رادیو فردا رو شاهد بوده که میتونید شما هم به این جمع بپیوندید و نظرتون رو اونجا یادداشت بکنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار گزارشی مفصل از آنچه سرکوب شدید فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران خوانده انتقاد کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر با نام بردن از 45 تن از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواسته تا همه افرادی را که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان محکوم و زندانی شده‌اند فوراً آزاد کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
گرفتار در گرداب سرکوب، مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران. این عنوان جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل است که مقام‌های ایران را به سرکوب فعالان مدنی، فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر متهم کرده است. عفو بین الملل در گزارش مفصلی که روز چهارشنبه منتشر شد نهادهای امنیتی و قضایی ایران را متهم کرده که با ارعاب و بازداشت مدافعان حقوق بشر به چرخه سرکوب در ایران ادامه می دهند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، برخورد قوه قضاییه و نیروهای امنیتی با مدافعان حقوق بشر را خصمانه تر از قبل توصیف می کند.
گزارش جدید عفو بین الملل یک نگاه کامل کرده به سرکوب همه جانبه مدافعان حقوق بشر از سال 92، یعنی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، و این گزارش اعلام نگرانی کرده که در طی 4 سال گذشته برخورد قوه قضاییه با مدافعان حقوق بشر خصمانه تر از گذشته شده و بسیاری از کسانی که صرفاً فعالیت‌های مسالمت‌آمیز انجام دادن در دفاع از حقوق بشر مورد پیگرد و آزار قضایی و احکام بسیار سنگینی که در بعضی موارد بیش از 10 سال بوده دریافت کردند. فعالیت هایی که در پرونده به عنوان فعالیت مجرمانه علیه امنیت ملی ذکر شده، کارهایی هستند مثل مخالفت با اعدام، دفاع از حقوق زنان، امضا کردن تومار در حمایت از حقوق بشر، تشکیل اتحادیه کارگری و حتی فعالیت های ساده مثل رفتن به مزار کشته شدگان انتخابات سال 88 یا در تماس بودن با خانواده های زندانیان عقیدتی و سیاسی سابق یا فعلی.
عفو بین الملل می گوید شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی طی سالهای اخیر با اتهام‌های امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی به زندان رفتند که از جرایم شناخته شده بین المللی محسوب نمی شوند. تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر ایران و اهانت به مقدسات اسلام از دیگر اتهاماتی است که به گفته عفو بین الملل علیه مدافعان حقوق بشر عنوان می شود که به گفته این نهاد با تعهدات بین المللی ایران در رابطه با حق آزادی بیان مغایرت دارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در این باره می گوید
وقتی ما میگیم اقدام علیه امنیت ملی، یعنی عملی صورت بگیره که جان یا آزادی یا امنیت مردم یک کشور یا یک منطقه‌ای رو در معرض خطر قرار بده. خب می‌دیدیم عملیاتی که ازشون به عنوان عملیات تروریستی یاد میشه، خب به این اعمال میشه باید گفتش که امنیت یک شهر یا یک منطقه یا یک کشوری رو در معرض مخاطره قرار دادن. و این درست برعکس اون چیزی که رسانه‌های جمهوری اسلامی، یعنی درست کسانی که حافظ جان، آزادی و امنیت مردم هستند، اونها مخل و مخرب این امنیت هستند. و متاسفانه سیاست سرکوب درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و به طور کلی مجموعه کسانی که به عنوان سخنگوها یا نمایندگان جامعه مدنی ایران هستند اعمال میشه. و با حبس‌های طولانی، شما وقتی می‌بینید که نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی که اینها مدافع حقوق بشرن، اینها به حبس‌های محکوم میشن که در کشورهای که در حال اونجا قانون حکومت میکنه، این حبس‌ها درباره جنایته.
روند دادرسی ها در ایران از دیگر مواردی است که عفو بین الملل در گزارش 110 صفحه‌ای خود از آن انتقاد کرده و عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع در زمان بازجویی و حبس آنان در سلول انفرادی را نقض حقوق بشر دانسته است. رها بحرینی:
بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر از لحظه تشکیل پرونده کیفری برای اونها آغاز میشه. در دوران تحقیقات بدون دسترسی به وکیل در انفرادی های طولانی مدت نگه داشته میشن، زیر فشار برای اعتراف قرار میگیرن، دادگاه های اونها به شدت ناعادلانه است، در بعضی موارد حتی کمتر از 15 دقیقه که منتهی به حکم سالها زندان میشه. و یک مسئله دیگر هم که توی اون دست گذاشته شده، ادبیات حکومتی که مدافعان حقوق بشر رو مورد هتک حرمت و تخریب حیثیت قرار میده. مقامات ایران دائما از مدافعان حقوق بشر در رسانه‌های حکومتی یا همسو با حکومت به عنوان جاسوس، خائن، معاند نظام یاد میکنن، در حالی که این مدافعان انسان‌هایی هستن که زندگیشون رو فدای ساختن یک جامعه عادلانه‌تر و انسانی‌تر کردن و برای دفاع از حقوق مردم تن به هر خطری دادن.
عفو بین الملل در بیانیه خود از افرادی همچون عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نام برده که به گفته این نهاد به اتهامهای واهی برایشان احکامی سنگین صادر شده و همکنون در زندان به سر میبرند. و نیز افرادی همچون آتنا دائمی، سعید شیرزاد، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی و اسماعیل عبدی که به گفته عفو بین الملل فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز و با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
شنونده گزارشی از مهتاب وحیدی راد بودید. اگر تازه به جمع ما پیوستید، به شما خوش آمد میگم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در اینجا این مجله نوبت به شما شنوندگان جان رادیو فردا میرسه تا از شما بشنویم. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
خواستم خدمت این آقایون عرض کنم که کسانی که واقعا این مملکت در حال حاضر مقررات رعایت میکنن، سالم کار کردن، سالم کار میکنن، از این وضعیت نگرانن و دوست دارن چهار تا دوز و دقل و بعد رو بیارن ماجرای واقعی بکنن، نه امروز فردا امروز فردا. تشکر میکنم رادیو خوبه.
در یکی از حدیث هایی که رایج هست میگویند زمانی که حضرت محمد هر وقت که از اون کوچه محل سکونتش رد میشده، یک شخص یهودی از بالا خاکستر رو سرش میریخته. بعد از مدتی حضرت محمد متوجه میشه که دیگه این شخص خاکستر نمیریزه. سوال میکنه که این شخص کجاست؟ میگن مریض شده. حضرت محمد میره به عیادت ایشون. حالا من نمیدونم این حدیث راست یا دروغ. اگر راسته، آقای خامنه ای، تو پیرو کدام حضرت محمد هستی که یاران دبستانی خودت رو داری به دست خودت در بیمارستان و منزل میکشی و حتی یه نگاهی بهشون نمی کنی؟
در ایران در فرودگاه بین یک مأمور نیرو انتظامی در حال انجام وظیفه و یک نماینده مجلس به گومگویی رخ میده و گویا نماینده مجلس با سر میزنه و دماغ اون مأمور انتظامی رو خورد میکنه. سوال من اینه که یک نفر که نماینده مجلسه و مرز قانون رو میشناسه، باید آستانه تحمل این انسان اینجوری باشه واقعا؟ فرض کنیم این مأمور توهین کرده، هر کاری کرده، به هر حال شما نماینده مجلسی، میتونی شکایت کنی، میتونی اونو به دست عدالت بسپری. این لاتبازی ها و این نوع حرکات که در شأن نماینده مجلس نیست نشان میده از نحوه انتخاب بعضی از اینها. ما در مجلس به چاقوکش و عربد جو و لغدهن و لات نیاز نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته راه های دیگری هم برای رساندن پیام، نظر، خبر و پیشنهاد شما وجود داره. برای این راه ها، یکی از این راه ها پیوستن به صفحه فیسبوک رادیو فرداست در شبکه اجتماعی فیسبوک. وقتی که عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، ضمن این که میتونید به لحظه خبرها و گزارش‌ها رو اونجا بخونید، میتونید نظرات خودتون رو به شکل کامنت پای این مطالب بگذارید. راه دیگه‌ای هم که شاید در ایران خیلی فراگیر باشه، پیوستن به صفحه تلگرامی رادیو فرداست که اونجا هم ضمن خواندن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های لحظه به لحظه میتونید نظراتتون رو منتقل بکنید. اما به تهران بریم، جایی که در بازار ارز تهران طی روزهای گذشته با نوسان‌هایی در راستای افزایش بهای دلار آمریکا روبرو بوده. البته سایر ارزها هم با افزایش قیمتی همراه بودند. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ابتدا از عواملی که باعث شده هر دلار آمریکا به 3800 تومان برسه پرسیده. فریدون خاوند:
از اول مرداد ماه تا روز گذشته نرخ هر دلار در بازار آزاد ارز تهران با 45 تومان افزایش رسید به 3820 تومان و یورو هم طی همین مدت 144 تومان بالا رفته، شده 4572 تومان. در مورد دلایل افزایش نرخ ارز در تهران بر یک سلسله عوامل مقطعی تاکید میشه، از جمله افزایش نرخ حواله درهم امارات، افزایش سفرهای تابستانی به خارج از کشور، به راه افتادن حج عمره، تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و چشمانداز شدیدتر شدن اونا و عواملی از این. ولی اگر دقیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم، می‌بینیم که گذار دلار از مرز 3800 تومان واقعاً مسئله مهمی نیست. اون چیزی که اهمیت داره نرخ حقیقی دلار هست در رابطه با داده‌های بنیادی اقتصاد ایران، که قاعدتاً این نرخ باید خیلی بالاتر باشه نسبت به سطح امروز.
چرا معتقدیم که قیمت دلار در ایران باید خیلی بالاتر از سطح کنونیش باشه؟ چطور به این نتیجه رسیدین؟
ببینین، 4 سال پیش وقتی که آقای روحانی کارش رو شروع کرد، دلار در بازار ارز تهران در محدوده 3300 تومان بود. از اون موقع تا به امروز دلار فقط 500 تومان بالا رفته. دیگه همین مدت 4 سال نرخ تورم ایران حدود 60% افزایش پیدا کرده، در حالی که افزایش نرخ تورم در منطقه دلار ناچیز بوده. بر پایه همین شاخص، یعنی تفاوت بین نرخ تورم ایران و منطقه دلار، نرخ واقعی دلار به تومان طی 4 سال گذشته باید دست کم حدود 50% بالا میرفت، میرسید به محدوده 4500 تا 5000 تومان. اینکه دلار تا این سطح بالا نرفته به این دلیل هست که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار جلوی افزایش اون رو گرفته و این به نظر من کار درستی نیست.
چرا کار درستی نیست؟ بانک مرکزی با این کارش جلوی سقوط پول ملی رو میگیره و بازار ارز رو تا اندازه تثبیت میکنه.
ببینین، تثبیت بازار ارز به این صورت جنبه مصنوعی داره، غیر اقتصادی است، چون که به صادر کننده های کالاهای غیر نفتی ضربه میزنه و در عوض راه رو باز میکنه برای واردات کالا به قیمت ارزانتر و تولید کننده ایرانی رو خانه خراب میکنه. و تازه این ثبات دوامی هم نداره. همونطور که در گذشته دیدیم، فنر ارز به این یا اون دلیل دوباره رها میشه و دلار یک مرتبه میپره به طرف قیمت واقعیش و شوک ایجاد میکنه. برای جلوگیری از این شوک باید بانک مرکزی اجازه بده قیمت دلار به صورت تدریجی بالا بره.
اگر علاقمند به تحلیل‌های اقتصادی هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که در وبسایت رادیو فردا هم از جمله لینک‌هایی که وجود داره در بخش موضوعات وبسایت موضوع اقتصاد هست. با انتخاب این لینک وارد صفحه اقتصاد که بشید، میتونید تحلیل‌های کارشناسان و اقتصاددان‌هایی رو که برای وبسایت رادیو فردا می‌نویسند رو اونجا بخونید. از جمله تحلیلی که هم‌اکنون به روز شده در وبسایت رادیو فردا، تحلیلی است از احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، که درباره بازرگانی خارجی ایران و سرنوشت و سمت و سویی که بازرگانی خارجی ایران به اون سمت و سو میره نوشته. از بخش‌های مهم این یادداشت این هست که همزمان با کاهش صادرات غیر نفتی به میزان بیش از 9%، واردات کالا نیز بیش از 23% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و نتیجه گیری کرده آقای علوی که گسترش بازرگانی خارجی ایران نه با افزایش صادرات غیر نفتی بلکه به وسیله واردات کالا محقق شده. اما سری بزنیم و مروری بکنیم به سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان و بعد دوباره با گزارش‌ها با شما همراه خواهم بود. از جمله سرخط‌هایی که در یک روز گذشته، یعنی امروز و امشب، اتفاق افتاده این بوده که وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفته که بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ اختلاف نظر داره، اما افسوده که ایران روح توافق هسته‌ای رو نقض کرده. وزارت خارجه کویت به نقل از یک منبع مطلع گزارش اخیر خبرگزاری رویترز درباره استفاده ایران از آب‌های کویت برای فرستادن مشاوران نظامی و اسلحه به یمن را تکذیب کرده. و همچنین محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری، شروط دادستانی برای رفع فیلترینگ دو سایت یوتیوب و بلاگ اسپات را در دانشگاه‌ها سخت عنوان کرده. محاکمه حدود 500 تن از کسانی که به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه بازداشت شده بودند از روز سه‌شنبه در نزدیکی آنکارا آغاز شده. در بین متهمان شمار زیادی از ژنرال‌های ارتش و خلبانان نیروی هوایی دیده می‌شوند که متهمند کودتای سال پیش را از یک پایگاه هوایی آغاز کردند. حسن جعفری همکارم جزئیات بیشتری در این باره رو در گزارش خودش آورده.
صبح سه‌شنبه در برابر دادگاهی در نزدیکی آنکارا جمعیتی انبوه دیده می‌شد و ده‌ها خبرنگار و تصویربردار به ثبت دو سوی حصارهای فلزی مشغول بودند. این سوی حصار 41 متهم با لباسی یکسان و در حالی که هر یک پرونده‌ای در دستان دستبند زده اش داشت، در محاصره ده‌ها مأمور امنیتی به سوی دادگاه هدایت شدند. آن سوی حصار نیز جمعیتی حضور داشت که به گفته مقام‌های ترکیه بستگان کشته شدگان و زخمی‌های کودتای سال گذشته بودند. جمعیت معترض شعار سر می‌داد و به سوی متهمان سنگ و چیزهای دیگر پرتاب می‌کرد. شعار معترضان اغلب درخواست حکم اعدام برای متهمان بود.
بو محکمه‌دن biz burada yargımıza güveniyoruz.
مصطفی ساگلیک که در شب کودتای سال قبل زخمی شد، به خبرگزاری رویترز میگوید امیدوار است دادگاه آنها را به اشد مجازات برساند. خواسته او از دادگاه این است که متهمان به حبس ابد محکوم شوند تا زمانی که مجازات اعدام دوباره در ترکیه قانونی شود و آنها به دار آویخته شوند.
اصلمسن استیوز باشه آلترناتیو یوک یعنی
41 متهمی که در برابر خبرنگاران و در تشریفاتی کامل به دادگاه برده شدند جزئی از 461 متهم هستند که نخستین جلسه محاکمه شان سه‌شنبه آغاز شد. به گفته دولت ترکیه 18 متهم نیز تفهیم اتهام شده اما فعلا آزاد هستند. 7 متهم نیز متواری هستند یا در ترکیه حضور ندارند، از جمله فتح الله گولن، روحانی منتقد رجب طیب اردوغان که ساکن آمریکاست. افرادی که روز سه‌شنبه به دادگاه برده شدند از جمله آکین اوزتورک، فرمانده سابق نیروی هوایی، متهمند که سال گذشته رهبری کودتا را از پایگاه هوایی آکینچی در شمال غرب آنکارا آغاز کردند و دست به بمباران ساختمان‌های دولتی از جمله پارلمان زدند. گفته شده 30 نفر از عوامل کودتا همان شب کشته شدند. محاکمه نخستین گروه از متهمان این پرونده هم پیشتر انجام شده بود، اما محاکمه گروه 500 نفره فعلی با تشریفات و پوشش خبری ویژه‌ای آغاز شده است در دادگاهی که در کنار زندان متهمان و جدیداً ساخته شده. دولت رجب طیب اردوغان پس از کودتای پارسال در این کشور حالت اضطراری اعلام کرد و پاکسازی گسترده‌ای در تمام دستگاه‌های دولتی به راه انداخت. بیش از 50,000 نفر تاکنون بازداشت شده و 150,000 نفر نیز از مشاغل دولتی اخراج یا از کار معلق شدند. مجموعه این اقدامات با واکنش کشورهای غربی روبرو شده. متهمان اصلی از جمله فرمانده پیشین نیروی هوایی اتهام تروریسم، خیانت و اقدام علیه ملت را به شدت رد کردند. فتح الله گولن نیز بارها هر گونه دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرده است. این روحانی 76 ساله ساکن آمریکا حتی رجب طیب اردوغان و حکومت ترکیه را به طراحی کودتا متهم کرده است.
گزارشی شنیدید از حسن جعفری از جدیدترین تحولات سیاسی در کشور ترکیه که با محاکمه حدود 500 تن در ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته از روز سه‌شنبه وارد فاز جدیدی شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری‌های رسمی ایران از دیدار یک هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق در بغداد خبر دادند. حیدر عبادی در این دیدار از لزوم مشارکت هشت شعبی شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت حکومت ایران در آینده عراق گفته و همزمان افزوده که از نتیجه سفر مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی به عربستان بی‌خبره. روز یکشنبه خبرگزاری‌ها از اولین سفر مقتدی صدر به عربستان در 11 سال گذشته خبر دادند، سفری که هم ریاض و هم دفتر مقتدی و صدر گفتند نتیجهش خوب بود است. گزارشی بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
پس از سفر خبرساز اخیر مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی به عربستان، اینک در ایران صحبت از دیدار هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد. ایرنا پوشش خبری خود را از این دیدار با نظر حیدر عبادی درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق آغاز کرده است، با این مضمون که این همه پرسی خطایی بزرگ، مشکل آفرین و غیرقانونی است، موضوعی که بخش بسیار کوچکی از پاسخهای نخست وزیر عراق به پرسش‌های هیئت رسانه‌ای ایران را شامل می‌شود. و گفته‌ای که به نظر همن سیدی تحلیلگر سیاسی در لندن، حیدر عبادی آن را برای خوشامد هیئت رسمی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر زبان آورده است.
آقای عبادی تا کنون موضوع متفاوتی داشته، حتی در یک مورد حق تعیین سرنوشت، حق رفراندوم به عنوان حق کردها پذیرفته، فقط در مورد زمانبندی و شرایطش ملاحظاتی داشته. ولی خب می‌بینیم که ایران در این زمینه تو موضعی تندی گرفته، میشه گفت حتی تندتر از ترکیه هم موضع گرفته که باید این به دلایلی ریشه‌یابی بشه. به نظر من گفته‌های ایشان بیشتر برای همخوانی و انطباق با سیاست خارجی و منطقه ایران گفته شده.
بقیه پاسخهای حیدر عبادی به هیئت رسانه‌ای ایران شامل شادباش پیروزی بر گروه خلافت اسلامی معروف به داعش است و لزوم مشارکت هشت شعبی در آینده عراق، به ویژه که غلبه بر موصل آخرین سنگر داعش در خاک عراق با همکاری ارتش این کشور، پیشمرگ‌های کرد و شبه نظامیان شیعه معروف به هشت شعبی به ثمر رسید. گروهی که حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأسیس، شکلگیری، تسلیح و آموزشش نقشی کلیدی داشته است. حیدر عبادی همچنین در پاسخ به پرسش هیئت رسانه‌ای ایران گفته از هدف سفر مقتدی صدر به عربستان خبری ندارد و خبرش را اولین بار در خبرگزاری‌ها خوانده است. او افزوده عراق کشوری است دموکراتیک که همه در آن آزادند سفر کنند. محتوای گفته‌های حیدر عبادی را به هیئت رسانه‌ای ایران حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند در متن سفر روز یکشنبه مقتدی صدر روحانی عراقی شیعه به جده تفسیر می‌کند.
مسئله امنیتی عراق با حذف شدن داعش و پس گرفتن سرزمین‌های عراق از داعش پایان نیافته و همچنان نگرانی‌های جدی برای اینکه وضعیت به زمان داعش برگرده یا داعش عملیات‌های انتحاری انجام بده وجود داره. با پس گرفتن سرزمین‌های عراق از داعش یک مشکل مهم به وجود آمده برای عراق و اون این که تا کنون حضور نیروهای حامی ایران مثلا هشت الشعبی یا حضور پررنگ سپاه پاسداران در کمک به حذف داعش دیگه از این به پس منتفی هستش وقتی که داعش وجود نداره. خب این چیزی نیستش که مورد قبول جمهوری اسلامی باشه. یک شخصیت روحانی مهم عراقی شیعه مثل آقای مقتدی صدر به عربستان سفر کرده و در بین مذاکراتی که با سعودی ها تاکنون بیرون آمده و درس کرده، یکی از اندیشه هایی که ایشون در اونجا مورد توافق داره با سعودی ها مسئله انحلال هشت الشعبی. هشت الشعبی دقیقا ترجمه عربی بسیج مردمی است، یعنی تماما ساختار این نهاد نظامی عیناً مثل بسیجی هستش که ما در ایران می‌بینیم. حالا ملاحظه بفرمایید که الان در بین روحانیت شیعه عراق در حد مثل آقای مقتدی صدر و رهبریت سیاسی شیعه عراق در حد آقای عبادی در یه همچین مسئله اختلاف وجود داره و این مسئله نیازمند رایزنی ها با ایران بوده که به گونه‌ای بتوانند به مسئله‌ای به راه حلی دست یابند که مشکلات امنیتی مثل حضور داعش دوباره به عراق باز نگرده.
خبرگزاری رسمی عربستان هدف از دیدار مقتدی صدر با محمد بن سلمان شاهزاده عربستان را در جده منافع مشترک توصیف کرده است. از طرف دیگر در بیانیه دفتر مقتدی صدر آمده است این دیدار به دعوت عربستان انجام شده است، سفری به فاصله 11 سال از سفر قبلی او. بیانیه دفتر مقتدی صدر این سفر را رضایت‌آمیز و تحولی مثبت در مناسبات عربستان و عراق نامیده و ابراز امیدواری کرده است که این سفر سرآغازی باشد بر کمرنگ شدن تضادهای فرقه‌ای در منطقه به توصیف بیانیه عربی اسلامی. به گفته افشین شاهی، استاد علوم سیاسی دانشگاه برادفورد در شهر لیدز انگلستان، دیدار مقتدی صدر از عربستان همچنین حاوی پیامی برای جمهوری اسلامی ایران است.
از روزهای اول جنگ عراق در سال 2003 به اشکال مختلف آقای صدر موضع‌های مختلف سیاسی رو اتخاذ کردند و تا اندازه زیادی موضع حکومت مرکزی عراق رو که در سالیان گذشته ارتباط نزدیکتری با تهران داشته، ارتباط نزدیکی با دیدگاه‌های سیاسی ایران داشته رو به چالش کشیده. سال گذشته در سال 2016 زمانی که دنیا متمرکز بود روی فعالیت‌های داعش در شمال عراق، دولت مرکزی عراق مشغول دست و پنجه نرم کردن با یک چالش بسیار بزرگ دیگه هم بود، اما این چالش از طرف جمعیت سنی عراق نبود، بلکه این چالش توسط گروه‌های شیعی هدایت می‌شد و تنظیم می‌شد و آقای مقتدی صدر در نقش رهبری این اعتراضات خیابانی قرار گرفته بود و این اعتراضات عملاً بدنه سیاسی دولت مرکزی عراق رو فلج کرده بود. عربستان سعودی در ماه‌های گذشته به دنبال این هست که فشارهای خودش رو روی سیاست‌های تهران و روی رجال سیاسی ایران بیشتر بکنه و به استنباط من ملاقاتی رو که ما شاهدش بودیم بین آقای صدر و محمد بن سلمان یک پیام بسیار واضحی هم برای رجال سیاسی و امنیتی تهران داره. این اولین ملاقات آقای صدر از عربستان سعودی است بعد از سال 2006، اما ملاقاتشون در سال 2006 بیشتر بعد مذهبی داشت و میتونیم بگیم که این اولین ملاقات آقای صدر در عربستان سعودی هست و مقامات و رجال سیاسی عربستان سعودی که 100% جنبه سیاسی داره.
مقتدی صدر پایگاه اجتماعی قابل توجهی در میان شیعیان بغداد و دیگر شهرهای جنوب عراق دارد. در 14 سالی که از سقوط حکومت صدام حسین می‌گذرد، اغلب در رسانه‌های غربی از مقتدی صدر با عنوان رهبر ضد آمریکایی شیعیان تندرو و مسلح عراق یاد شده است که میانش با ایران حسنه بوده اما با عربستان سعودی نه. حالا باید دید پس از سفر مقتدی صدر به جده، رسانه‌ها گرایش سیاسی او را چگونه توصیف خواهند کرد.
گزارش شنیدید از امیر مصدق کاتوزیان. شما هم اگر نظری درباره این گزارش یا دیگر موضوعات خبری دارید با ما تماس بگیرید، ایمیل بفرستید یا روی شبکه‌های اجتماعی از نظر و نقد و پیشنهادهاتون بگید.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
فیلم سینمایی در جستجوی ام کلثوم، تازه ترین ساخته شیرین نشاط، اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره ونیز در ایتالیا تجربه می کند. در این فیلم زندگی ام کلثوم بانوی آوازخانی تصویر شده که در جامعه مردسالار مصر توانست درها را یکی پس از دیگری به روی خود باز کند و با معروفیت خود در قرن پیش نفس تازه‌ای به جنبش آزادی خواهی زنان در مصر دمید. این فیلم با سرمایه 3 تهیه کننده از آلمان، اتریش و ایتالیا ساخته شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دنبال زنان بدون مردان، شیرین نشاط، هنرمند ساکن آمریکا، دومین فیلم سینماییش را درباره ام کلثوم، خواننده سرشناسی ساخته که پس از گذشت 42 سال از مرگش، شهرت و معروفیت او هنوز رنگ نباخته و صدایش همچنان از رادیو تلویزیون های مصر و شماری از کشورهای عرب شنیده می شود. بانوی هنرمندی که از 13 سالگی به همراه پدر با خواندن اشعار عارفانه در روستاهای دورافتاده مصر وارد دنیای موسیقی شد که 60 سال ادامه داشت. در فیلم در جستجوی ام کلثوم که اکثر صحنه‌های آن در مراکش با نقش‌آفرینی هنرمندان برجسته دنیای عرب ساخته شده، شیرین نشاط تنها به زندگی ام کلثوم در کودکی و نوجوانی و سالخوردگی نگاه نکرده، بلکه به شخصیت و نقش اجتماعی این بانوی آواز در باروری جنبش آزادی‌خواهی زنان مصر در قرن 20 هم پرداخته. شیرین نشاط:
برای من ام کلثوم فوق‌العاده کاراکتر جذابیه، به عنوان یک زن مسلمان هنرمند در یک زمانی که واقعا هیچ زنی اینقدر محبوب نمیتونست باشه، و اینکه هنوزم که هنوزه این زن یک سمبل خیلی بزرگیه برای نه تنها کشور مصر، تمام کشورهای عربی و مسلمان، نه تنها به خاطر صدای زیباش، ولی برای تلاشی که کرد برای صلح و برای میهن پرستی در کشور خودش. این هنرش و مسائل سیاسی چطوری با همدیگه همیشه رابطه داشتن خیلی جالب بود. در نصف بودیم که در تحریر اسکوئر بودیم، یه دفعه دیدیم که همه دارن به موزیک ام کلثوم گوش میدن. من تازه متوجه شدم داستان این زن حتی چقدر از گذشته مهمتره برای گفتن و ارزش این زن چقدر بالاتر رفته و الان این دوره خیلی خیلی مطرح شده و الان در فکر و ذهن همه عربا هست ام کلثوم.
شیرین نشاط، کارگردان فیلم سینمایی در جستجوی ام کلثوم، در ادامه این گفتگو به ما میگوید از نوجوانی به شنیدن صدای این خواننده علاقه‌مند شده و برای ساخت فیلمی درباره او بارها به مصر سفر کرده. در این فیلم که اولین نمایش خود را در 74th جشنواره ونیز تجربه می کند، موسیقی هم جایگاه ویژه‌ای دارد. ام کلثوم در اواسط زندگی هنری خود با خیام نیشابوری و افکار بلندش آشنا شد و در بسیاری از ترانه‌های خود از ترجمه عربی سروده‌های این شاعر ایرانی بهره گرفت. ام کلثوم که بعدها به کوکب شرق و یا ستاره شرق معروف شد، در 42 سال پیش در 77 سالگی در مصر درگذشت و پیکرش طی مراسم باشکوهی با بدرقه نزدیک به 4 میلیون نفر به خاک سپرده شد.
اولا بزازم خانم ان یخبق
رام میریان، رادیو فردا.
خب با شنیدن این گزارش سینمایی شهرام میریان به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. تقارن جالبی هم شد شنیدن این گزارش سینمایی که درباره ساخت فیلمی بود از سوی شیرین نشاط، سینماگر ایرانی، درباره زندگی ام کلثوم، خواننده شهیر مصری. برای شما علاقمندان دنیای تصویر و هنر هفتم سینما، نوبت شما شد با این گزارش و البته مجله تخصصی صحنه که کاری هست از همکارم بابک غفوری آذر، که این مجله هم روایتی رادیویی از سینما و دنیای تصویر. دعوت میکنم شنونده این مجله باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات اخیر در اکران فیلم ها را در گفتگو با محمد علی سجادی مرور میکنیم و از نمایش فیلم دانکرک ساخته ی تازه کریستوفر نولان صحبت میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته همزمان با خبرسازی‌های فیلم ساعت پنج عصر ساخته مهران مدیری، فیلم پاتو کفش من نکن ساخته حسین فرح‌بخش نیز نمایشش را آغاز کرد. پیش از نمایش این فیلم کمدی، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با مبتذل خواندن آن خواستار جلوگیری از اکران آن شدند. این انتقادها باعث اعمال تغییرات جدیدی بر این فیلم شب قبل از آغاز نمایش آن شد و نمایشش نیز برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
بله؟
بله جفت رو اصلا میبینم
شما بخش
گاو موزنی چطور بگه؟
با ناموس منه، زن منه، عشق منه،
کارت خود را وارد کن.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که ماه گذشته از نمایش فیلم‌های اکسیدان و مادر قلبتومی در سینماهایش خودداری کرده بود، نمایش فیلم پاتو کفش من نکن را هم تحریم کرده است. این سومین فیلمی است که حوزه هنری امسال از نمایشش با وجود داشتن مجوزهای رسمی خودداری می‌کند. در این باره با محمد علی سجادی، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما ایران و عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما ایران گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم چرا با وجود تمام انتقادها حوزه هنری این سیاستش را مصرانه پیگیری می‌کند.
ببینید، این که قصه تکراری است. من فکر می‌کنم همه ما دیگه می‌دونیم و از فرد تکرار دیگه به نظرم نخنما شده و ظاهرا نه اون دوستان استدلالی برای اعمالشون دارن، چون ما جلسات زیادی از طریق کانون کارگردان‌ها حتی با مسئولین حوزه داشتیم و حرفای اونا رو شنیدیم، اونا حرفای ما رو شنیدن، ولی همچنان بر اصطلاح مسیر خودشون میگن. هیچ ضابطه‌ای هم نداره، چون وقتی که میگن مثلا راجع به موارد ارزشی حرف می‌زنن، بعد یه فیلم‌هایی رو اکرام می‌کنن که تو می‌بینی نقیصه این قضیه است. خب اصل قضیه برمیگرده به این که به نظر میاد کلن این قضیه ممیزی که خودش غم‌انگیزه، بسیار غم‌انگیزه که ما مجبوریم حالا سر این قضایات انقدر دیتیل بشیم بیهوده، چون تاش وقتی که در یک فضای بازی باشیم تازه ما میتونیم بفهمیم امکانات من چقدر است. متاسفانه این شرایط دائم داره تحمیل میشه به سینما و فضای فرهنگی و معیارهای سلیقه‌ای، گروهی، عقیده‌ای که معمولا هم از جانب به اصطلاح حکومتی میچربه به خاطر اینکه خود امکانات رو در اختیار دارن، متاسفانه نشون دهنده یک به اصطلاح عیب و یک نقیصه و چنگال سوز بودن ما ایرانی هاست در وضعیت فضای وگرنه تش. و جالبه که یک چیز غم انگیزی اتفاق افتاد، جدا از اینکه این فیلم رو جلوشون میگیره، تبدیل شده به یک پارامتر که خیلی ها شاید هم اصلا دلشون بخواد که این اتفاق بیفته که بتونه روش مانور بدن.
چرا در تمام این سالها وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نتونستن حوزه هنری رو مجبور به رعایت قانون بکنن؟
خب این برمیگرده به یک مشکلات اساسی که ما یک سیستم فرهنگی و اقتصادی و همه چیزمون دولتیه، بعدم همه از هم دیگه میترسن دوستان، بعد همه میخوان به هم دیگه باج بدن، مثلا این وسط مردم به نظر من کاری نیستن، یک سری با یک سری دیگه هی دارن اون داره ملاحظه این میکنه، اون داره از شمشیر میکشه و یک گروهایی، و به نظر من یک آفت هولناک فرهنگی است که به تاقانم برمیگرده به این مشکلات ایدئولوژیکی اقتصادی که و سیاسی که ما داریم. یعنی مگه تاس سطوح دیگر نیست که فقط در حد سینما باشه؟ در همه سطوح متاسفانه در مملکت ما شاهد این دعواهای بیهوده که بیشتر منافع گروهی و شخصی است تا قبل از اینکه بحث همشون پشت یک مضامین ایدئولوژیکی قائم میشن و تاش نگاه میکنی ببینی که دعوا سر هیچه. متاسفانه من فکر میکنم قانون این وسط هنوز محلی از اعراب نداره، ما قانون رو هنوز بر نمیتابیم، حتی قوانینی که خودشون به اصطلاح خود این سیستم طراحی میکنه هیچ کسی بهش گردن نمیذاره. ما هم اتفاقا همینه گفتیم به دوستان حوزه، گفتیم آقا اگه شما خیلی ناراحتین یه نماینده از حوزه‌ام بذارین توی ممیزی که کامل بشه جمع، خیالتون راحت بشه که دیگه این همه اینجی نشه که چند سویه بده. مگه این سینما چقدر جون داره؟ بعد ما هم میگیم سینمای ایرانی، فرهنگ ایرانی، و تنها کاری که نمیکنیم اینه که از این فرهنگ به سر از این حمیت بکنیم و بیشتر به فکر منافع گروهی و سریزهی خودیم و بیقانونی متاسفانه وجود داره. و این هنوز ظاهرا ما در دوره عهد شاه رضا زک زندگی میکنیم که متاسفانه هر کسی ساز خودش رو میزنه، برای همینی که امام جمعه فلان جا بلند میشه برای خودش قانون صادر میکنه. این به نظر من تعارض متاسفانه بدیست بین قانون و تفسیر از قانون و بیقانونی و بعض تعارض بین مردم سالاری و مضامین به اصطلاح اعتقادی که وجود داره، فارغ از اینکه کدومشون رو برتر بر دیگری بدانیم.
آقای سجادی، فکر میکنید نقش صنف در این میان چیه؟ شما خودتون عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان هستید، فکر میکنید آیا صنف خانه سینما در این مسائل تونسته نقش اصلی که میتونه رو ایفا بکنه؟
خانه سینما و کانون کارگردان تمام تلاشش رو کرده. ببین ضمانت اجرایی که ما نداریم، ما که مثلا نمیتونیم حوزه هنری رو برداریم شمشیر بزنیم، ما فقط میتونیم همین مسائلی رو که الان خیلی پخش و پلا، بنده البته از نظرگاه شخصی خودم گفتم نه از موضع کانون کارگردان ها، ولی فکر میکنم همین موازه رو باید داشته باشن، اینه که طبعاً هیچکی هیچ صنفی اصلا خود خانه سینما و کانون کارگردان طبعاً خوشنود نیست از این اتفاقی که داره میفته. طبیعتاً تمام هم و غم خانه سینما و کانون کارگردان و طبعاً بر این است که ما بتوانیم به یک شرایط طبیعی دست پیدا بکنیم، ولی قانون و خانه سینما تمام تلاشش رو میدونید کرده، مذاکرات زیادی پشت پرده کرده با مسئولین با چیز، منتها به نظر میاد که چون ضمانت اجرایی به این مفهوم وجود نداره جز اینکه این تذکرات و این نقا رو بزنیم و افسوس بخوریم بابت این فضای غم انگیزی که وجود داره، ظاهرا مثل این کار دیگه نمیشه کرد.
در اکران سینماها فیلم ساعت 5 عصر پرفروش‌ترین فیلم است و مجموع فروشش را به رقم 3,300,000,000 تومان پس از گذشته 2 هفته از نمایشش رسانده است.
سینمای جهان.
دانکر، فیلم تازه کریستوفر نولان، در دومین هفته اکرانش همچنان پرفروش‌ترین فیلم سینماها در کشورهای مختلف جهان است. این فیلم پر سر و صدا که با استقبال گسترده منتقدان روبرو شده است، تازه‌ترین ساخته فیلمسازی است که با آثاری چون شوالیه تاریکی، تلقین و میان ستاره‌ای تبدیل به یکی از مهمترین کارگردانان حال حاضر در دنیا شده است. فیلم تازه او روایت یکی از رویدادهای مهم جنگ جهانی دوم است که در جریان آن نزدیک به 400,000 نفر از نیروهای بریتانیا و فرانسه توانسته بودند از محاصره آلمانی‌ها بگریزند. دانکرک در هفته دوم اکرانش در آمریکای شمالی بیش از 28,000,000 دلار فروش کرد تا به مرز 100,000,000 دلار در بازار آمریکا برسد. این فیلم به غیر از آمریکا در 62 کشور دیگر دنیا هم بیش از 45,000,000 دلار فروش کرده است. به این ترتیب فروش جهانی این فیلم که با هزینه 100,000,000 دلاری تولید شده پس از گذشت 2 هفته از نمایشش به بیش از 234,000,000 دلار رسید.
What? Home. We have a job to do. I'm not going back. He's on me. I'm on him.
رقیب دانکرک در این هفته انیمیشن ایموجی، محصول تازه کمپانی سونی بود که داستانش در دنیای شکلک‌های معروف اینترنتی روی می‌دهد. این انیمیشن در هفته نخست اکران با فروش 25,000,000 دلاری عمل کردی کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه داشت. Welcome to the secret world. در گذشته ژان مورو، بازیگر شناخته شده فرانسوی و یکی از مهمترین ستاره‌های سینمایی این کشور، رویداد دیگر مهم هفته گذشته بود. خانم مورو به عنوان نمادی از جریان موج نوی سینمای فرانسه، تجربه همکاری با جمع پرتعدادی از فیلمسازان مهم تاریخ سینما چون فرانسوا تروفو، میکل آنجلو آنتونیونی، اورسون ولز، لوئیس بونوئل، وین وندرز و لوی مال را داشت و مرگش در 89 سالگی با واکنش چهره‌های مختلف سیاسی و فرهنگی روبرو شد.
تئاتر.
سام شپارد، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، بازیگر و فیلمنامه‌نویس آمریکایی، چهره شناخته شده دیگری بود که هفته گذشته از دنیا رفت. آقای شپارد بیش از هر چیز به خاطر نمایشنامه‌هایش، به ویژه نمایشنامه کودک مدفون که با آن برنده جایزه پولیتزر شد، شناخته می‌شد. او در آثارش معمولاً جنبه‌های تیر و تار و دیده نشده خانواده آمریکایی را نمایش می‌داد. آقای شپارد هنگام مرگ 73 سال داشت. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.